سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث آیه اول سوره نساء بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بودیم که فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. داره شکل میده یک نظام ارتباطی رو که خدای سبحان در نظام تکوین قرار داده و نظام تشریعش رو هم مطابق او بنا کرده، که تطابق بین تکوین و تشریع است که از مباحث مهم معرفتی میشود که بیابیم و ملکه بشه برامون تطابق بین تکوین و تشریع رو، که هر جا تشریع حکمی بیان می کند حتما یک واقعیت تکوینی ذیل او قرار دارد و مبتنی بران است، که اون موقع این بحث رو البته اگر که تو اعتبارات عالم دنیا و اوامر و نواهی گسترش بدیم بعدن، همون جوری که مرحوم علامه در رساله اعتباریات و انسان فی دنیا و بعضی از بیاناتشون این توسعه رو ایجاد کردن، یه مبنا می شود اون وقت خودش، که این مبنا چون روشن و واضح بشود، ملاکاتش و مناطاتش آشکار بشود، اون موقع سعه و زیغ احکام هم با اینها قابل ادراکتر می شود، فهم خود حکم هم روشنتر می شود. حالا او مربوط به جای خودشه، اما اون چه که در اینجا در نظام ارتباطی این آیاتش آیه شریفه و آیاتی که انشالله بعدنم باز به نحو دیگری در محضرشون خواهیم بود، بیانشون این است که نظام ارحام با نظام اون ربوبیت و خالقیت و الوهیت حضرت حق نسبت دارد و نسبت ارحام با نسبت الوهیت خدا در عالم هم خودش تو نظام تکوین دو قاعده نظام تکوین. پس گاهی میگیم تکوین و تشریع، گاهی میگیم دو قاعده تکوین هم مبتنی بر همن، چون قواعد نظام تکوین هم چون از یک مبدأ نشأت گرفته همشون منطبق بر هم هستن. اینم یه قاعده است که ما در تحلیل تکوین می توانیم به تکوین دیگری، خلق دیگری استناد کنیم برای فهم این قاعده. یعنی این تشابهات و وحدت قاعده ها و سنت های حاکم بر تکوین هم مبین خود تکوین است. اون موقع خود تکوین و تناظرشون با هم دیگه مبین تشریع است و همچنین تشریع مبین تکوین است. ببینید اینا با هم دیگه پوشش که ایجاد میکنن، یه دفعه میبینیم که اون مقداری که بیان در دسترس ما قرار میگیره فوق اون چیزی است که تا به حال فکر میکردیم. اینا بیان ایجاد میکند. بله، باید انسان به حجت برسه در استنباط، اما اگر به اون به اصطلاح حجت در استنباط رسید، اون موقع اینا میشن بیان خودشون و اثرگذار. در محضر روایاتی بودیم که بحث ارحام رو توضیح میداد و عظمت ارحام و نقش ارحام رو تو نظام تکوین و تشریع. یعنی تو نظام تکوین یعنی کاری نداشت به این که کسی اهل دین باشد، یا در حقیقت این حتما به امر خدا این کار رو بکند. بله این مضاعفش میکرد، اما اصل اثر مربوط به حقیقت روابط رحم بود، ارتباطات رحمی بود، که این اثر تکوینی عالم وجود است که این رابطه ها آثاری دارد. حالا بعدن روایات تصریح هم میکند موکول به ایمان نیست،
اما ایمان زمیمه بشود، رحم تینی تبدیل به رحم چی میشود؟ ولایی میشود و نسبت تأثیر یک دفعه به همین روایتی که الان در محضرش هستیم منجر میشود. میفرماید بین رحم تینی پدر تو با پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان چقدر فاصله است؟ همین فاصله در رحم به اصطلاح وصل رحم تینی با وصول بودن کسی که تو رحم ولایی و به امر این اطاعت رو محقق می کند، همین فاصله محقق می شود. پس اصل اثر مربوط به رحم است و مراتب تأثیر مربوط به مراتب رحم است. پس این خودش یه بحث دقیق و زیبایی است که اصل تأثیر تو نظام تکوینه و مربوط به رحمه و حتی اگر کسی توجه هم ندارد، امر و نهی هم تا حالا نشنیده و اینا رو هم اصلا نمیداند، همون رابطه ای رو که داره برقرار میشود همون اثر در حقیقت محقق است. منتها مراتب تأثیر مراتب رحم رو شامل می شود که انسان حالا بداند که این به امر الهی است. رحم مراتبی دارد، هر کدام از این محبت ها و صله های مراتب رحم مراتب تأثیر رو ایجاد می‌کند. حالا ببینید این روایت شریفی که نیمی از او خوانده شد، روایت هشتم، قسمتش باقی موند که قال الامام علیه السلام، تا اینجا خوندیم دیگه. قال الامام علیه السلام می‌فرماید حضرت ادامه دادند که رسول خدا فرمودند که من رعا، حالا ببینید اینجا چقدر زیباست، من رعا حق قربات قرابات ابویه، اگر کسی حق قرابات پدر و مادرش رو رعایت بکند، قرابات ابویه یعنی اون رحمی که از پدر و مادر نشأت می‌گیرد، هم خود پدر و مادر رو شامل می‌شود و هم اون رحمی که از این نشأت میگیرد و اون مثلا نسبهایی که از پدر و مادر نشأت میگیرد. اوتی فی الجنه الف الف درجه، هزار هزار درجه. به خاطر چی؟ به خاطر رعایت حق قرابات ابوی. اهدت درجات، میگه اگر میگیم یه میلیون درجه چجوری معنا کنیم برای شما که بفهمید که این اعطای الهی است و حد ندارد. بیانش رو اینجور، اهدت درجات من فزه، ببخشید قبلش، بعد ما بین کل درجتین، فاصله بین هر دو درجه چقدره؟ حضر الفرس الجواد المزمر مئت سنه، یه اسب مسابقه ای که برای این کار آماده شده 100 سال بدود. یعنی واحدی که در اونجا در سرعت بوده چی بوده؟ اسب مسابقه ای که آماده هم بوده، حضر الفرس الجواد، اصلا این همه جور به اصطلاح آمادگی رو داشته، اونم دویدن، حضر دویدنه، یعنی این فرس با دویدن 100 سال بدود. خب قاعدتا ممکنه یه اسب 100 سال عمر نکند، اونم اسبی که در حال دویدن باشد و این همه کار ازش بیاد. داره یه واحدی رو که بالاترین واحد اونجاست و اون زمانه است که شما اگر حالا امروز بزنید بگید که چی؟ بگید یه هواپیمایی که مثلا با سرعت مافوق صوت میره این خلاصه 100 سال خلاصه پرواز بکند، این حضر الفرس الجواد المزمر دیگه برای اینها سرعتی از این بالاتر تصور نداشته. داره میگه فاصله بین دو درجه اینقدره و اهدت وقت تازه درجاتش هم هر کدام یه منزلیست. ببینید ما قائلیم به این که تو به اصطلاح طبق اونچه که در نقل ما آمده که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر شیئی در عالم مادی یه مظهری از خزائن عالم غیب است که این روی و گنجی و گنجینه‌هایی در کجا دارد؟ در عالم غیب دارد. لذا یه سنگ پیش و پا افتاده یا خلاصه ذره ای از غبار هوا هم اینم چی دارد؟ خزائنی اندر رب دارد. هر چیزی که صدق شیعی برش می کند خزائن اندر رب دارد و این من شیء الا عندنا خزائنهو که شامل است، درسته؟ حالا میگه که برای اینکه شما بفهمید که این منازل و این درجات هر کدام با اون خزائنشون در خدمت قرار میگیرن، بیانش این است که اهدت درجات، یکی از این درجه ها که 100 سال دویدن فرس آماده مسابقه بوده، منفزه، یکیش خلاصه نقره است، یکیش خلاصه تلاس، من و اخرى من ذهب، اخرى من لؤلؤ. یعنی بین اون چه که در عالم دنیا از اشیاء هم هست، با اینکه همه اشیاء عالم دنیایی خزائن دارند، اما اون چه که در اینجا مطلوب و مرغوب واقع می شود، خود این کنایه و حکایت از این دارد که در خزائن و گنجینه هاشون هم یک برتری هایی هست، یک در حقیقت اونجا هم جهت رغبت هست. یعنی اگر بخواد بگه بین اشیا هم که این تو هر درجه ای اون درجه پوشیده از آن است، اون اشیایی هستن که مورد رغبت شدید هستن. لذا ببینید تعبیرات رو اینجور میکنن که یکی از ذهب است، یکی از منتها هر کدوم از اینا هم چی دارن؟ خاصیت و اثری هم دارن دیگه. ما نمیدانیم، ما الان اشیا رو اشیا میبینیم، به مقدار نیازمون از اونها استفاده میکنیم و بها میدیم، یا به مقدار کمبودشون و نیاز ما ارزش پیدا میکنن که کم باشند ولی ما نیاز شدید ارزش پیدا میکند. اگر ما احتیاجمون شدیده ولی اونم در دسترس، هوا از طلا برای ما مهمتره، اما چون ما فراوان در اختیار داریم، ارزشش ارزش طلا نیست. در حالی که اگر انسان گنجینه‌ای از طلا داشت، نفسش بند آمده بود، هوا برای تنفس نداشته باشه، حاضر همینا رو بده تا اون نفس بیاد یا نه؟ میگه بعضیا میگن نه، بعضیا میگن نه، ولی رو قاعده این است که این میدهد همه اینها رو تا یه لیوان آب در آتش شدیدی که دیگه هیچ راهی ندارد، چون قیمت این ضروری است براش و اونها تفضلات و زوائد زندگی انسان هستند. خلاصه این درجات رو میفرماید و اخرى من لؤلؤ و اخرى من زمرد و اخرى من زبرجد، که هر کدام اثری دارن. اینها باید تو روایات آثار اینها ردیابی بشود. جا دارد که این به اصطلاح اشیاء گران قیمت و حالا یا گران قیمت از فلزاتن یا نه مثل مشک فلز نیستن، و اخرى من انبر و اخرى من کافور، اینا از عطریات هستن که ذکر میکند. و تلکت درجات من هازه الاسناف، از سنخ اینها هستن، یعنی اینا هم فقط نیستش، من هازه الاسناف، از این سنف ها. حالا این تمام اینا رو، این جمله این روایت مقصود ما بود. و من رعا، گفت این کسی که رعایت بکند اول حق قرابات ابوی رو، اون حق قرابات ابوی رو، حق نزدیکان پدر و مادری رو رعایت بکند، این آثار برش بار است که شمرد. درسته؟ این الف الف درجه ای که هر درجه هم با 100 سال دویدن این فرس فاصله است، یعنی اینقدر مراتب عالی. بعد می فرماید و من رعا حق قربا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی علیه السلام. این یه قاعده است در این متن قسمت روایات که اگر کسی حق این قربا رو رعایت کرد که ذوی القربایی که در آیه آمده، پس اول ذوی القربا رو بر کی حمل کرد؟ بر قربای ابوینی، و بعد در طول آمد، یعنی گفت این قربا در طول هم دارد. میگه بله، قربای پیغمبر و امیر مؤمنان هم که اینا ابوا هازهل در حقیقت انسان هستند، که اینا ابوا هازهل امه هستند، ان مثلا فرماید انا و علیون ابوا هازهل امه، اون میشه قربای در حقیقت پدر و مادری دوباره اونها هم، منتها قربای پدر و مادری ولایی، رحم ولایی، اونم رحم ولایی حقیقت ها، مجاز نیست، به مجاز اطلاق رحم نشده، به مجاز اطلاق پدر و مادر نشده، بلکه این حقیقت، بلکه این جمله رو باید دائم تکرار کرد که امام رحمت الله علیه در آداب الصلات میفرماید که وضع الفاظ که برای ارواح معانی هستش و هر جا اون روح معنا از اون به اصطلاح شیئی بیاد اون لفظ بر اونم صدق میکند بالحقیقه نه بالمجاز، ولی اون جایی که اشد است اولا بر او صدق میکند ثانیا بر او که اخص است. اینجا اشد رحم و قربا یکی هستش، پیغمبر و امیرالمومنین رحم و قربا اول بر این صدق میکند ثانیا بر قربا ابوین. ما عادت کردیم اول بر او صدق میکند و بعد بر پیغمبر و اهل بیت میبینیم، چون از پایین به بالا میریم. اما نگاهی که توش معرفت نهادینه شد، حالا دیگه نگاهش رو میتونه جامع داشته باشد. وقتی نگاه جامع باشد میبینه اول بر او صدق میکند که رحم ولایی‌ست و بعد بر رحم تینی صدق میکند. اینم یه قاعده است. بعد حالا اینجا میفرماید که و من رعا حق قربا محمد و علی علیهما السلام اوتی من فضائل الدرجات و زیادت المصوبات. اون مربوط به رحم تینی بود، میگه فضائل چقدر میشه؟ علی قدر زیادت فضل پیغمبر و امیر مؤمنان صلوات الله علیهما علی ابوی نسبه. ابوی نسبه نسبتشون با پیغمبر و امیرالمومنین چه نسبتیه؟ چقدر فاصله است؟ دوباره اینجا میگه اون در حقیقت نتیجه هم در حق قرابات رحم ولایی به همین نسبت مضاعف میشود. چقدر راه برای ما نزدیک تو کار اما غافلیم. یعنی همون جایی که داریم حق قرابات پدر و مادری رو رعایت میکنیم، اگر این رو راه ببینیم، این رو مسیر ببینیم به سوی اون به اصطلاح حقیقت پدر و مادر رحم ولایی، هم شدت محبت ما به پدر و مادر بیشتر میشود و هم این متوقف در این مرتبه نمیشیم، عبور محقق میشود. به مقدار نگاه و افق نگاه انسان اثر مترتب میشود. یعنی کسی که افق نگاهش رو در حد رحم تینی قرار داد، این بهرمند از اینه. اگر انکار داشت به بیشتر که از اون بالاتر محرومه، اما اگر انکار نداشت تفضلا بهش داده میشود هرچه داده بشود. اما کسی که افق نگاهش تا رحم ولایی کشیده شد و به رحم رحمانی هم رسید، اونجا این به اصطلاح جزا جزائه براش، او وقت لدینا مزیدش فوق اونه. پس لدینا مزیدها چی میشه؟ متفاوت میشه یا نمیشه؟ میگه که در حقیقت لهم ما یشاؤون فیها، اونجایی که شائش میشود این مرتبه، لدینا مزیدش بالاتر از اینه که از جانب خدا تفضله. اما کسی که شائش شد چی؟ تا رحم ولایی، تا اونجا رو دید، این میشود شائش، لدینا مزیدش میشه فوق او، که دیگه قابل تصور برای ما نیست. نمیدونم تونستم بحث رو این چقدر این روایت شریف قاعده بیان کرده و این قاعده تو تمام این روایات دیگه، که این رحم تینی و رحم ولایی شما وقتی دارید رابطه برقرار میکنید و نگاهتون در وصول بودن هست، نسبتش نسبت فاصله بین رحم پدر و مادر تینیست با پدر و مادر ولایی، اینقدر متفاوت میشه. ببینیم افق نگاهمونو کجا قرار میدیم. در روایت بعدی که روایت نهم است، که ابن ولید حسن ابن عن السفار عن البرقی عن ابیه عن النضر عن زرع عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم روایت زیبایی است که از پیغمبر اکرم امام صادق علیه السلام نقل میکند. ان فی الجنه، خارج این روایت رو دیروز عرض کردیم اما حالا اشاره میکنم، ان فی الجنه درجتون لا یبلغها، درجه است در بهشت که به او نمیرسد الا امام عادل او ذو رحم وصول اوزو ایال صبور. این ستا رو عرض کردیم، سه مرتبه است، سه مرتبه ملاک واحد دارد. ملاکش چی هستش؟ رحم است، که زو ایال صبور، ایال او رحم او هستند، وابستگان سببی و نسبی او هستند، که این در رابطه با اونها خرج اونها رو دادن، رعایت اونها رو کردن، حفظ اونها رو کردن، تربیت اونها رو کردن، صبور است. درسته؟ زو ایالن، اونم نه کم، یه زو ایالی که بالاخره نشون بده هر چقدر این وسیع تره، هر چقدر این کثیر تره، این صبوری بالاتری رو هم میطلبد، در نتیجه اجر بیشتری هم مترتب میشود اگر رعایت بکند. اون وقت بالاتر از زو عیال صبور که یه خانواده است میشه چی؟ زو رحم وصول. رحم وصول فوق یه خانه است که درون خانه است، میشه اطرافیان و فامیل، یعنی فامیل توسعه پیدا میکند که کسی که زو عیال صبور باشد زمینه زو رحم وصول رو میتواند پیدا بکند. اقتضای نمیشه کسی تو خانش ناصبور باشد اما نسبت به اصطلاح رحمش وصول باشد، اینجا اوقات تلخی بکند، او باطل میشود رحم وصولی رو که انجام بدهد، یا او سبب میشود تا این اصلاح بشود. باید این اصلاح بشه. این مرکز است، سلول خانواده اساس برای هر رابطه اجتماعی است. یعنی کسی که میخواد تو روابط اجتماعی، چه روابط ارضیه که تو رابطه رحم، تو رابطه خانواده، رحم و کشور که میشه زو امامن، در اینجا دو بیان پیدا میکند که بخواد تو رابطه ارضی یا رابطه طولی که به رحم ولایی و رحم رحمانی منجر بشود، این باید از خانه شروع بکند. این خانه هسته اولی سیر ارضی و طولی هر در حقیقت معراجی برای مؤمنین در روابط هست که زو عیال صبور بودن، بعد به دنبال این توسعه زو رحم وصول بودن، بعد به دنبال این توسعه چی؟ توسعه امام عادل رو رعایت کردن. کسی که امام عادل است، این امام عادل حالا فقط رحمش رو نباید رعایت بکند، فقط خانش رو نباید رعایت کرد که اونا رو باید داشته باشد، بالاتر باید یک کشور و یک امتی رو رعایت بکند. یعنی سعه پیدا کرده که این درجات اگر ما تو نظام به اصطلاح علوم انسانیمون میتونستیم به اصطلاح یه قدری نظریه پردازی های قوی داشته باشیم، میتونستیم اینجا از این روایت شریف یک خطی استفاده بکنیم که اگر میخواد کسی مدیری تربیت بشود که در نظام ارتباطی قدرت اداره داشته باشد، حتما باید دوره اون دوران رابطه خانوادگی صحیح، دوران ارتباط رحم صحیح رو پیدا بکند تا تو این ارتباط روابط حبی رو تجربه بکند. روابط حبی تو خانه شکل میگیرد، روابط حبی تو رحم شکل میگیرد. اون موقع امامی که میتواند بر این جامعه حاکم باشد و این دوران رو گذرانده، او با محبت روابطش رو با مؤمنین شکل میدهد. این غیر از اون جایی است که فقط یه قدرت مدیریت و اداره یه کشور رو کسی داشته باشد، او سر جاشه که لازم است، اما این سیر تربیتی که از اینجا آغاز شده باشد. پس مدیران ما رو فقط کارگاه برای شناختن یه سری مسائل به اصطلاح علوم انسانی که امروز مرسومه در مدیریت، فقط او نیست که لازم است، او لازم هست، اما در کنارش چی لازمه؟ مدیریت حبی، که در کنار او تجربه مدیریت حبی رو تجربه بکنن تا از خانه به رحم تا به امت منجر بشود. و الا کسی که تو امت بخواد مدیریت سرد داشته باشد، مدیریت بیروح داشته باشد، مدیریت قانونی فقط داشته باشد، این مدیریت یه مدیریت الهی و ولایی نیست. مدیریت الهی ولایی این است که در کنار اون علم و اون در حقیقت معارفی که در اون کار لازم است، او سعه رابطه حبی رو پیدا کرده باشد، قدرت ارتباط محبتی رو پیدا کرده باشد. لذا حتما امتیاز برای ارزشگذاری انتخاب مدیر، خانواده موفق و همچنین فامیل موفق بودن جزء امتیازات باید محسوب بشه، امتیازات پایه هم محسوب بشه که ضریب دارد به نسبت امتیازات علوم دیگری که در کار است. بله دیگه، عرض میکنیم که این ممکنه یک کسی خانوادش اهل رعایت نباشن، اما این حق خانواده رو رعایت کرده، رحمش وصول نباشن، اما این در عینی که او وصول نیست، این در حقیقت چی هستش؟ وصول است. حتی تو جایی که ممکنه بعضی از رحمش وصول باشن، بعضیش نباشن، این اتفاقا قدرت کشورداری رو میتونه پیدا بکند که میبیند تو کشور هم کسانی که ناسازگارن چجوری باید باشون برخورد بکند که اگر این قطوع است و اهل قطع است، اگر این اهل قطع است باید قلع و غم کرد یا نگاه حبی اقتضا میکند این رو هم به گونه ای رفتار بکنن که برگردد. لذا دستوراتی که تو دین برای کسی که قطع رحم میکند وظیفه دیگران نسبت به این قطع رحم چگونه است این تجربه کرده، این اینا رو اینجا چیکار کرده پیاده کرده، این خیلی به اصطلاح مدیریت قوی حبی میشود که این مطلوب ماست که اول باید تو خانه ایجاد بشه بعد باید تو رحم و فامیل ایجاد بشود، به همین نسبت توسعه پیدا میکند. حالا امام عادل هم زو مراتبه، امام عادل گاهی توی محله است، یه محله است امام عادلش، گاهی توی در حقیقت چی هست شهر است، گاهی توی کشور است، گاهی نسبت به مثلا نظام جهانی قدرت امام عادل رو این دارد که وصول باشد نسبت به همه، هر چند قطوع باشد. البته وصول بودن منافی با اینم نیستش که اگر لازم است جایی قهر و غضب قطع نسبت به اونها لازم باشد انجام بده، چون اونجاست که این تربیت محقق می شود. خیلی روایت با کوتاهیش، روایت به اصطلاح چی هستش، همین روایت هم روایت قبلی. ببینید نگاه من دو واقعا دنبال اینم که ما نگاهمون به روایت تغییر بکند، یعنی روایات رو از یه نگاه سطحی ظاهری اگر میبینید آیه رو وایسادیم تا این روایات ذیلش رو ببینیم، نه اینکه آیه مبهم باشد و اینجا به اصطلاح برامون حل نشده باشد، برای این است که یه بهانه پیدا کرده باشیم از این آیه تا اولا نظام تربیتی روابطمون رو تو اینجا ببینیم، ثانیا عظمت روایات برای ما به عنوان یه حقایقی که باطن عالم رو ظاهر و آشکار کردن و چقدر توش ملاکات و بیانات آمده، گنج‌های در حقیقت خفی در اینها قرار داده شده تا کم کم اینها استخراج بشه و بتونیم از اینها بهره مند باشیم. بله اینا همه همین جوره، یعنی مراحل هدایت پیغمبرم که نسبت به بقیه بود از خلاصه از انذار عشیره است، از همین سنخ است که او در حقیقت نقطه آغاز رو از اونجا قرار میده تا بعد به نقطه به اصطلاح بالاتر، لذا بعد میاد توی مثلا حجاز و بعد توسعه پیدا میکند، بعد این رسالت فراگیر میشود. لذا دوران اولین رسالت اونجا نسبت به انذار عشیره و مردم حجاز بود و این فراگیری بعدن خلاصه شکل گرفت که پیغمبر بعد رسولانی به اصطلاح فرستاد به جاهای مختلف. یعنی این توسعه همین جوری که این داره نشون میده که رجل الهی توسعهش باید این جور شکل بگیره. البته پیغمبر خودش در اینجا مراحل سیر کمالی براش نبود، اما سیر کمالی تدریجی تو هر کاری هم همین سنق است، همین جور هست که داره نشون میده مدل سازی کار رو که دیگران اگر خواستن اقتدا بکنن کاملا در حقیقت با یه مدل معلومی حرکت صورت بگیرد. خلالش این است که روابط سرد شکل میگیره، وقتی سرد شکل گرفت اگر هم یه تابعی اطاعت میکند این در حد تکلیفش و وظیفش اطاعت میکند، اما کسی که رابطه گرم شد حبی شد درسته، این کسی که داره اطاعت میکند حدش فقط این قانون نیست، حدش اون امامشه، حدش اون مدیرشه که او رو در حقیقت الگو قرار داده. اطاعت در حد به اصطلاح حکم نیست که صادر شده، اطاعت در حد مدیر است که داره محقق میشه چون حبیه. وقتی حبی شد اون در حقیقت کشیده میشود به محبوب و اون در حد محبوب این محقق میشود. تفاوت پیاده شدن قانون خیلی زیاد میشه، لذا تو اونجایی که مدیر محبوب است اونجا اون منویات مدیر کاملا با حد مدیر داره محقق میشه، اما اونجایی که مدیر از سرد تکلیف و قانون است، قانون داره فقط اجرا میشود، کف قانون است اون حد پایین قانون است، داره قانون اجرا میشود اگر مدیر مدیریت قوی داشته باشد، اما اون در حقیقت مرتبه عالی محقق نشده. این دوتا خیلی متفاوتن، لذا سرعت سیر اون جایی که پیغمبر است و روابط با پیغمبر شکل میگیرد یه دفعه ببینید سرعت سیر در ایمان و حرکت مردم اونجور ملحق میشه که این سرعت میشه که یه دفعه از حجاز تا کجاها کشیده میشود و تو عرض مثلا 3 سال تبلیغ ویژه پیغمبر در دوران آخر بعثت یه دفعه حاکمیت مدینه شکل میگیرد. حاکمیت مدینه هم یک دفعه زمینه برای چی ایجاد میکند؟ چون این حاکمیت حبیه است، نه حاکمیت سرد. حاکمیت سرد توسعه ندارد، حد محدود دارد. بله، در روایات دارد که قبلا خوندیم این رو تو بحث ابوین مفصل، این رو تو جلسات قبلی داشتیم که اونجا فرمودن که اگر روایت فرمود اگر والدینش فوت کردن، اگر کسی پشیمان است دو کار میتواند بکند. یکی این که بدهی های پدر و مادر رو ادا بکند و اونچه که مربوط به اونها از مثلا مشکلاتی که بوده براشون مانده اونها رو ادا بکند. یک، دو این که فرزندانش رو، تعبیر زیبایی است، فرزندانش رو به اصطلاح محبت بکند و صله و وصلت نسبت به اونها به نیت پدر و مادر. میگه به فرزندان رسیدن به نیت پدر و مادر اثر برای پدر و مادر ایجاد میکند. اینم روایت فرمود، صریح در روایت بود. در روایت دیگری که به اصطلاح میفرماید که روایت دهم، در روایت دهم از امام باقر علیه السلام، اربعتون اسرع شیء عقوبتن، اینم خیلی زیباست روایت. ببینید هر کدوم اینا قاعده و قانون دیگه، با این نگاه که میریم جلو همش قواعد و سنن روابط اجتماعی و کشورداری است. با اینکه به ظاهر یه قانون اخلاقی و حقوقی جداست، اما نه، نظام کشورداری رو داره بیان میکند. اربعتون اسرع شیء عقوبت چی هستن؟ 4 چیز رو بیان میکند که اینها، اون زیله دیگه، اون چون زیله دیگه، چون وقتم نداریم ببخشید دیگه. بعد میفرماید 4 چیز است که سریع است عقوبتشون، یعنی سرعت عقوبت دارن. چرا؟ حالا بیان میکند. رجلون احسنت الی و یکافی که بالاحسان الی اساعه، تو به او خوبی کردی اما او در مقابل خوبی تو چیکار میکند؟ بدی میکند. این به سرعت تو همین دنیا عقوبتش آغاز میشود. حالا بیانشو برمیگردیم. و رجلون لا تبغی علی، تو بر او ستمی نکردی، بغی نداشتی، و هو یبغی علیکه، در حالی که تو به او ستمی نکردی او قبلی احسان کرده، این اساعه کرده، اینجا این ستم نکرده، یه مرتبه پایین تره، اما با اینکه این ستمی نکرده کاری به او نداشته، ولی او بر این ستم کرده. و هو یبغی علیک. و رجلون آهدته علی امرن، معاهده بسته بودید، پیمان بسته بودید، عهدی بسته بودید، یک قراردادی با هم داشتید، علی امرن فمن امرکه الوفاء له، تو به اون وفا کردی، به اون پیمانی که داشتی، و من امره الغدر بک، اما او تو این پیمان و تو این به اصطلاح معاهده به تو چیکار کرد؟ نیرنگ زد و وفا نکرد، خیانت کرد. و رجل یصل قرابته، تو وصول هستی با او، ولی یقطعونه، او با تو قطعی است و قطع میکند، او قطع کرده. این 4 تا چی توش مشترکه به نظر شما که کنار هم آمده و اثرش هم این است که این به اصطلاح اسرع و عقوبتن می شود؟ دقت بکنید که ما گفتیم اول ناطق در به اصطلاح روز قیامت کی هستش؟ رحم است، که اونجا به خدای سبحان عرض می کند که خدایا سل من وصلنی وقت من قطعنی، هر کی با من وصول بود تو هم وصول باش، هر کی با من قطعی بود و قطع بود تو هم با او قطع بکن. درسته؟ این قطع و به اصطلاح وصل که اول ناطق است، یعنی سرعت اجابت و اولین اجابت ها، این 4 تا تو این مایه دیده می شود. مراتب قطع رحم است، منتها قطع رحم مراتب دارد. یه موقع از رحم وصول، رحم تینی است که تو رحم تینی انسان چیکار میکند؟ وصول است، این او قطعی است و او قطع میکند. میگه این اسرع شیء عقوبتا، در همین دنیا شروع میشود. مرتبه دیگرش که قبل از این است، میگه توی پیمانی که 2 نفر با هم میبندن این یه رحم ایجاد میشود، این یک ولایت ایجاد می شود که پیمان با هم می بندن، که اگر سر این پیمان هر 2 وفا کردن یک مرتبه از به اصطلاح رحم محقق شده است. ببینید بین رحم تینی تا رحم ولایی مراتبی از رحم است که اینا هر کدام تو قواعد مختلف این رحم ها شکل می گیرد، از جمله پیمان بستن با هم دیگه، از جمله این که کسی نسبت به کسی ستم نکند. خود این ستم نکردن که میگه سلامی که ما به دیگری میدیم در ارتباطات، یعنی تو از جانب من در امان و سلمی و من قصد سوءی به تو ندارم. همین که تو جامعه ای این شکل بگیرد، این خودش یه رحم ایجاد میکند، رابطه ایجاد میکند، ارتباط ایجاد میکند که این رحم وصول دارد. رحم وصولش در اینجا چیه؟ عدم بغیشه، عدم قطعشه، که اگر بغی داشت قطع رحم کرده است تو این رابطه. دقت میکنید؟ تا میرسه به مرتبه قبل از او که میفرماید کسی که تو ستم نکردی براش ولی او ستم کرده، کسی که اون عهد و بسته قبلی بود اینم ستم. مرتبه قبلش میگه تو به او احسان کرد، این رحم بالاتره. ببینید هر کدوم از اینا یه مرتبه. اونجایی که تو به او خوبی میکنی، این جاده رحم کرده. لذا پیغمبر امیر مؤمنان میفرماید یا امام صادق علیه السلام میفرماید که متعدد داریم، که کسی که چند قدم با تو همراه میشود اینم با تو حق پیدا میکند، رحم ایجاد میشود، ارتباطی این ربط بین مؤمن ایجاد میکند. چند قدم با تو بوده، لذا وقتی با اون ذمی امیر مؤمنان علیه السلام همراه میشود، راهشون وقتی در نهایت جدا میشود، این همراه او حرکت میکنه تو راه او. او میگه مگر شما نمیخواستی بری کوفه؟ کوفه که مسیرش، میگه حق ایجاد شده و با همراهی با تو حق ایجاد شده، من تو رو دارم مشایعت میکنم به خاطر این حق ایجاد شدن. یعنی یک نحوه ارتباط اجتماعی که روابط اجتماعی مراتب رحم است. یا اون جایی که مفضل وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از کوفه آمد، از عراق آمده بود به مدینه، حضرت پرسید که با کسی آمدی یا تنها؟ گفت با کسی بودم. گفت کجاست الان؟ گفت خبر ندارم. گفت یعنی با یه کسی همسفر بودی الان بیخبری ازش؟ یعنی حق ایجاد میکند، رحم ایجاد میکند. ببین چقدر اینا زیباست، این مراتب رحم که تو هر صفت کمالی، تو هر رابطه فضیلتی انسان ها وقتی مرتبط میشن، یک مرتبه ارتباط رحمی شکل میگیرد تا میرسد به رحم ولایی که اوج همه کمالاته، که تو اون اوج همه کمالات اوج در حقیقت چی میشه. لذا تو هر کدوم از اینها اسرع و عقوبتا متفاوته، که اگر کسی از امامش قطع کرد که امام رحم ولایش باشد، قطع عقوبتش سریعتر است. اگر توی رابطه ضعیفی این رحم شکل گرفته بود، اونجا قطع کرد، اونجا به مقدار همین اسرع و اسرع و عقوبتا مشترکه، اما مراتب این اسرعیت هم در کار است به لحاظ اون مقدار رحم. اینا قاعده و قانون داریم از توش در میاری ما. ببینید با این نگاه کلید دست آدم میدن، به جای اینکه فقط مورد رو بخوان بیان بکنن، داره در حقیقت کلید مسئله دستمون میاد، که حالا دیگه ظاهرن از آن شدش و روایات بعدی هر کدام آدم دلش هم نمیاد هیچ کدوم رو جا بندازه، بگه برسم به روایت. هر کدوم میخوای جا بندازی، میگار یه قانونی رو از دست داده انسان. با انشالله خدای سبحان ما رو قدردانه این روایاتی که اینقدر زیبا حقایق عالم وجود رو برای ما بیان کردن قرار بده انشالله. قدرت عمل به اینها رو انشالله، توفیقش رو به هممون انشالله عنایت بفرماید. بله نه خیر، چون که امر است برای این وصول بودن. یعنی اینجوری نیستش که بگی پس من اصلا نرم تا قاطع رحم نشم، درسته؟ میگه نه، مثل این میمونه که آدم بگه اگر علم پیدا کردیم عمل نکردیم چی میشه؟ عقوبت دارد. علم پیدا چوب میخوری که چرا علم داشتیم؟ میگه پس نریم علم پیدا کنیم. میگه نه، یه چوب میخوری که چرا علم پیدا نکردی، یه چوب میخوری که چرا عمل به این علم نکردی. لذا در اینجا هم که قاطع رحم امر است که مؤمن باید وصول باشد، این همه عوامری که برای وصول بودنه شامل همه این مراتب میشود، نه فقط اون رحم تینی. لذا امر است از رحم تینی تا رحم ولایی باید وصول باشیم، و اگر میخواییم وصول باشیم این مراتب رو هم باید وصول باشیم. لذا امام صادق عتاب میکند به خلاص مفضل که چرا رعایت نکردی؟ عتاب برای کمال است. انشاءالله خدای سبحان توفیق عمل بیشتر به هممون بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.